به واقعی عاشورای حسینی.
ساعت 16:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ناصر صالحی با چند خبر در خدمت شما هستم. شهردار تهران در دومین روز از اجلاس پلی برای شهرها، پیوند میان شهرها از طریق انقلاب صنعتی جدید که در وین در حال برگزاری است، دستاوردهای هوشمندسازی تهران را تشریح کرد. آقای حناچی گفت در برنامه تهران هوشمند که به عنوان یکی از نمونه‌های موفق تحول دیجیتالی و انقلاب صنعتی چهارم در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا است، بیش از هر چیز به دنبال به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین برای کسب نتایج قابل توجه در حوزه‌های مانند افزایش ایمنی عمومی، پایداری محیط زیست، سهولت در جابجایی و افزایش کیفیت زندگی و سلامت شهروندان بوده‌ایم. وی افزود به سر دیجیتال و یکپارچه خدمات شهروندی را هم با نام تهران من ایجاد کردیم و ضمن این که برای هر یک از شهروندان یک حساب شهروندی الکترونیک ایجاد نمودیم، خدمات متعددی را به صورت دیجیتال ارائه نمودیم که با استقبال بسیار خوب شهروندان تهرانی همراه بود. و همچنین گفت رتبه دامنه اینترنتی شهرداری با آدرس tehran.ir از نظر حجم مراجعه در بین کل دامنه‌های اینترنتی دنیا حائز رتبه 1895 است که از این لحاظ بالاتر از بسیاری از شهرهای دنیا مانند لندن، توکیو، بارسلونا، برلین، نیویورک، آمستردام و ملبورن قرار دارد. به افزود همکنون بیش از 2 میلیون شهروند تهرانی در این بستر ثبت نام کردند و از خدمات آن استفاده می کنند. وی اعمال مقررات تشویقی نظیر اعمال تخفیف 25% برای خودروهای با آلایندگی کمتر و تخفیف 90% برای خودروهای برقی و هیبریدی و ایجاد شبکه گسترده از دوربین‌های شهری را از جمله اقدامات مثبت در تهران عنوان کرد. چهارمین اجلاس بین‌المللی رهبران شهرها دیروز با حضور هیئتی از شهرداری و یک عضو شورای شهر تهران در پایتخت اتریش گشایش یافت. طرح سررسیدهای سفید برای دانش آموزان مناطق سیل زده در پایتخت اجرا می شود. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این طرح سالنامه‌های بدون استفاده شهروندان با قید این شرط که صفحات آن سفید و قابل استفاده باشد و شیرازی آنها از بین نرفته باشد به همراه لوازم و تحریر در 100 خانه فرهنگ و کودک در مناطق 22 گانه پایتخت جمع‌آوری می‌شود. اقلام جمع‌آوری شده پس از بسته‌بندی در فرهنگ سراها تجمیع می‌شود و از 25 شهریور برای دانش آموزان مناطق سیل زده کشور ارسال خواهد شد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و نشانی مراکز می توانند تا 23 شهریور به پایگاه اینترنتی مرکز مشارکت‌های فرهنگی هنری به نشانی mosharekat.farhangsara.ir مراجعه کنند و یا با تلفن گویای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به شماره 1837 تماس بگیرند. عشایر استان تهران کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق جنوبی استان شروع کردند. مدیر امور عشایر استان تهران گفت عشایر استان تهران همراه عشایر استانهای قم، مرکزی و سمنان حدود 100 روز از سال را در مناطق سردسیر شهرستانهای شمیرانات، فیروزکوه و دماوند در شمال این استان به سر می‌برند و محصولات لبنی و دامی تولید می‌کنند. و افزود کوچ پاییزه عشایر استان تهران به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت و استقرار آنان در نیمه یابان به طور کامل در مناطق گرمسیری پایان می‌یابد. و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 4604 واحد افزایش به رقم بی‌سابقه 290178 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار:
امروز ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 14200 میلیارد ریال رسید. 3247 میلیون انواع اوراق بهادار، 3362050 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با 4604 واحد افزایش به رقم 290178 واحد بالغ گردید. شاخص کل هموزن هم با رشد 1752 واحدی 79204 واحد بود. شاخص قیمت به رقم 77 1991 واحد رسید که 1237 واحد رشد داشت. در بازار اول افزایش شاخص به میزان 2872 واحد بود و در بازار دوم هم رقم 11496 واحد افزایش شاخص رو شاهد بودیم که شاخص در بازار اول به 211823 واحد رسید و در بازار دوم هم 585930 واحد بود. شاخص سند در پایان معاملات امروز با 4124 واحد رشد روبرو شد و روی رقم 261210 واحد نشست.
ممنون از توجهتان به این بخش خبری. عصرتان بخیر.
ترافیک.
به نام خدا و سلام، لحظه های عصرگاهیتون به خیر و نیکی. در دومین بخش استودیو صدای شهر رادیو تهران با خبرهای ترافیکی در خدمت شما ایم. اگه قصد دارین به سمت شرق بزرگراه آزادگان برین، با خبر باشین از قبل از بزرگراه آیت الله سعیدی تا بزرگراه خلیج فارس ترافیک سنگینه. همچنین مسیر غرب به شرق بزرگراه رسالت از خیابان قنبرزاده تا بزرگراه شهید سیاد شیرازی تردد خودروها به کندی انجام میشه. در آخر با خبر باشین هر دو مسیر بزرگراه شهید همت ترافیکش سنگینه. به سمت شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و در ادامه از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید سیاد شیرازی هم تراکم ترافیکی به چشم میخوره. همینطور به سمت غرب بزرگراه شهید همت هم از محدوده پل‌های فجر تا بزرگراه کردستان شاهد ترافیک سنگین هستیم.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شماییم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه تهران کلینیک رو بشنوید.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از سوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امی تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونیم، قده با جمیلا تو آج جوانی، سلامم به دوتا سلامت بمونیم، قده با جمیلا تو آج جوانی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام خانم ها آقایان، تهران کلینیک 13 شهریور 1398 رو میشنوید. در بخش خبرها با سرکار خانم حیدری عزیز خبرنگارمون قراره که همراه بشیم، خبرهای تازه ای رو از دنیای سلامت و پزشکی به اطلاع شما خواهند رسوند. خانم حیدری عزیزم سلام، در خدمت شما هستیم، فقط کمی بلندتر صحبت بفرمایید. سپاس فراوان از شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب شما و امیدوارم پر از سلامتی و نشاط داشته باشن.
برای همه انشاءالله اینطوری باشه. بفرمایید، اخبار رو ما میشنویم.
خواهش میکنم. یک خبری که در طی روزهای اخیر بسیار رسانه‌ای شد و یه مقدار خبر عجیب و قابل تأملی بود، خبری بودش که آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت در فضای مجازی رسانه‌ای کرد و صحبت کرد ایشون در مورد این موضوع و اینکه در واقع توییت کردن در مورد مشکلات ناشی از تحریم ها در جهت تامین دارو و مواد اولیه دارویی. ایشون نوشتن که تمام تلاشمون رو میکنیم تا مشکلی از این بابت متوجه مردم نشود. این موضوع مقدار قابل تعامله، به خاطر اینکه موضوع تحریم ها چند سالی هست ایران رو درگیر کرده، بیماران رو و به خصوص بیماران صعب العلاج. و علی‌رغم اینکه تا یکی دو هفته پیش دوستان در وزارت بهداشت و مسئولین سازمان غذا و دارو در مورد اینکه تحریم دارویی و نبود و کمبود مواد اولیه مردم رو دچار مشکل کرده و به خصوص بیماران رو واکنشی نداشتن و تکذیب میکردن، حالا چه اتفاقی افتاده که در این یکی دو روز گذشته بی همچین موضوعی رسانه‌ای میشه و این تایید میشه، جای سوال داره. و امیدوارم که امروز ما صحبتی که با نماینده مردم داریم در مجلس بتونیم به این سوالاتمون برسیم و اینکه صحبت‌هایی رو مثلا آقای ربیعی رو سخنگوی دولت رو هم بشنویم در مورد دارو و برگردیم من بیشتر در این باره توضیح بدم.
بله، پس دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز صحبت‌های آقای ربیعی سخنگوی دولت رو در خصوص مباحث بهداشت و درمان در کشور در یک نشست مطبوعاتی بیان شد.
اومدن از اون IRC که کد محصولات دارویی هست استفاده کردن، به جای مواد غذایی هورمون‌های بدنسازی وارد کردن. این ارقام صورت گرفته و من چند وقت پیش با آقای نمکی وزیر محترم و دکتر نمکی صحبت میکردن، اینا هم شناسایی شدن، روز خندتین هم به قوه غذایی معرفی شدن یا به دسته های اطلاعاتی گزارش شده و در حال تکمیل پرونده هستن. ما از این جنس اقدامات رو داریم. اول شناسایی ملی دارو و تجهیزات پزشکی داره به خوبی عمل میکنه. بخشی از کمبودهایی که جناب‌عالی در فرمایش دارید میبینید تجویزهایی است که پزشکان برای داروهای خارجی که شبیه داخلی داره صورت میدن. دارو از شبیه داخل تمام متخصصین ما استانداردهای لازم رو برای جایگزینی دارن، منتها هنوز ویزیت میشه اینها و ما تاریخ داره و خوشبختانه تولید دارو هم در داخل نسبت به گذشته ما از بعض قابل ترجمه شدیم و درصد کمی از داروهامون رو وارد میکنیم. بالاخره این تصمیم مصرف کننده است برای جایگزینی کالا و تمام متخصصین در رشته های مربوط خودشون اون جایگزین تولید ایرانی رو تایید کردن. ما بحث های ناصر خسروی رو به تعبیر شما مال این دست از داروها هست که جایگزین داخل داره.
صحبت‌های آقای ربیعی سخنگوی دولت بود در یک نشست مطبوعاتی در خصوص موضوع دارو. بفرمایید خانم حیدری، اگر نکته‌ای رو می‌خواین الان بیان بفرمایید که در خدمت مهمان عزیزمون هم خواهیم بود. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اگر اجازه بدیم مهمانمون صحبت
کنیم. بسیار عالی. بله، آقای قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پشت خطوط ارتباطی برنامه هستند. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای قربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو و از تسلیت دارم ایام سوگواری سالار شهیدان رو.
سپاس فرمان خانم حیدری، بفرمید گفتگو رو آغاز کنید لطفا.
آقای قربانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزوی سلامتی دارم برای همه شما.
همتنین آقای دکتر، موضوعی که پیش اومده در مورد کمبود داروهای اساسی هست. تا به هفته گذشته و حتی در یک برنامه تلویزیونی وزیر بهداشت اعلام کردم و کمبود داروهای اساسی نداریم و اما در چند روز پیش موضوعی رو توییت کردم و گفتن که مشکلات ناشی از تحریم در جهت تامین دارو و مواد اولیه دارویی رو در موردش صحبت کردن. مضاف بر اینکه در روزهای گذشته 130 نفر از پزشکان و صاحب نظران هم نامه‌هایی رو منعکس کرده بودن و با واکنش‌هایی هم اتفاقا روبرو شدن که در مورد کمبود دارو صحبت می‌شد. متأسفانه بارها و بارها از سمت سازمان غذا و دارو و در خود وزارت بهداشت نبود و کمبود دارو تکذیب شد و حتی در یک مصاحبه گفته شد که ما تا سال 99 هم مشکلی نداریم. خیلی جالبه، من امروز بیمارستان محک بودم، یکی از مسئولین میگفت این نوشته آقای دکتر نمکی در واقع هم ما رو نگران کرده و هم خانواده ها رو. و اینکه اصلا نظر شما در این باره چیه؟ آیا ما واقعا کمبود دارو داریم؟ با توجه به اینکه بله تحریم ها وجود داره و تحریم های امریکا داره به مردم ما آسیب وارد میکنه، به بیماران ما آسیب وارد میکنه.
آره ببینید، شما سوال بسیار عریض طویلی رو مطرح کردید، بسیاری از مسائل رو هم خودتون پاسخ دادید، ولی اون چیزی که مهمه گزارش های سیاسی اجتماعی و بران اقتصادی و یک سوال بسیار مهم، یه مسئله بسیار مهم، اونم سلامت محور، اونم دارو، مثلا اون چیزی که مهمه گزارشیه که از زبان مسئولین امر و یا از مبادی رسمی اعلام میشه و در کنار اون گرفتن یه گزارش میدانی و اون چیزی رو که مردم بیان میکنه، این دوتا خروجی برحال این بحث ها میتونه باشه. مبنای اعلام نظر در رابطه این که ما دارو کمبود داریم به نظریم با شفافیت وزارت بهداشت و درمانه، اونم رئیس سازمان غذا و دارو. من حتی دیروزم یک مصاحبه جدی در همین زمینه با بعضی از خبرگزاری ها داشتم، شخصا از رئیس سازمان غذا و دارو پرسیدم، فرمودن هیچ گونه کمبود دارویی حتی برای بیماران صعب العلاج، بیماران خاص که از داروهای ویژه و مخصوصی رو استفاده میکنن ما نداریم. شما این که میگید این حرف قبول دارید، برحال این اعتماد دیگه.
آقای دکتر، نشانه ای که ما از مردم، من امروز بیمارستان
محقی برنامه رو در کشور و باید پاسخگو باشین در مقابل همه هزار نظرها و اعلام نظرهای خودش داره به صراحت اعلام میکنه. حالا این که ممکنه شما به هر حال میکروفون رو بردارید، دوربین رو بردارید، جلوی بیمارستان، جلوی داروخونه اعلام کنن سلام برند دارو کمه، بله این درسته. وقتی یه پزشک ما الزام میکنه بیمار رو که شما حتما باید از داروی خارجی مصرف بکنی، وقتی مشابه این دارو در ایران هست، قطعا با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل، ما باید برحال جلو واردات هم اقلام داروهایی که در داخل کشور تولید میشه بگیریم. یه چیز تدیمیه، نه دارو بلکه هر کالای دیگر. برحال مریض دوستان پزشک ما اصرار دارن که مریض درند خارجی رو مصرف بکنه، به این درنده به صورت رسمی وارد نمیشه بلکه به صورت قاچاق یا کمبود حساب میشه، و وقتی هم به صورت قاچاق وارد کشور میشه قطعا اون برند اصلیه نیست. من اینجا میخوام خدمت همه مردم عزیز ما اعلام بکنم، با قاطعیت اعلام بکنم، وقتی دارو که یک کالای سلامت محوره که قطعا خانواده ها برای عزیزانشون جهت بهبود میخوان استفاده بکنن، میرند از ناصر خسرو و از مبادی غیر رسمی دریافت کنن.
من بیمار چرا باید برم ناصر خسرو دارو بخرم وقتی دارو توی بیمارستان نباشه، وقتی تو داروخانه؟ آقای دکتر، طرح ضربتی اجرا میشه تو ناصر خسرو، چرا متوقف
شما شده؟ شما در عذرخواهی میکنم خانم، عذرخواهی میکنم، شما عرایض بنده رو گوش کنید، استدلال بنده رو گوش کنید.
من میکنم عرض شما رو. ببینید، ما الان طرح ناصر خسرو رو میتونستیم ضربتیشو اجرا کنیم. اگر ناصر خسروی وجود داره، اگر دارو به صورت اینترنتی فروش میده، ضعف نظارتی نیست؟ اگر ما
بعضی از مسائل رو شما به مسائل رو شفاف باز بکنید، ما اولا میگیم کمبود دارو نیست، حالا بعضی از داروهای خاص در اختیار همه داروخونه ها نیست. ببین اینجا مسئله است، داروی خاص، داروی گران قیمت برای بیماری های خاص، سازمان غذا و دارو این از داروی داروخونه های خاص توزیع میکنه. بیمار فکر میکنه مثلا این داروی خاص باید در همه داروخونه ها موجود باشه، خب قطعا اینجوری نیست. سازمان غذا و دارو سامانه ای رو تعریف کرد تحت عنوان سامانه 190. شما الان هر دارویی که با کمبود بازار مواجه باشید به سامانه 190 زنگ بزنید، به شما میگه در کدوم داروخونه موجوده. بعد ما فکر میکنیم باید این داروی گران قیمت با کمبود مواجه هست الزاما در همه داروخونه موجود باشه، نه، قطعا این داروهای گران قیمت از طریق موادی خاص، از طریق داروخونه های خاص توزیع میشه در مراکز استان، از طریق بعضی از داروخونه های خاص باید اجرا بشه. منتها ما این زحمت به خودمون نمیدیم از طریق سامانه 190 گیر باشیم، میریم در ناصر خسرو و بعد یک برند تقلبی. من اینو داشتم خدمت شما عرض میکردم، شما تحمل نکردید، عرض بنده رو قطع کردید. داروی تقلبی، من دیروز با خانه ملت مصاحبه کردم، داروهای من آمار دارم، داروهای بنگلادشی و بدون کیفیت و بعضی از کشورهای حاشیه‌ای بدون کیفیت به صورت قاچاق وارد کشور میشه، در همین مجاری زیرزمینی برنداش عوض میشه، بعد به صورت یک داروی برند تحویل مردم داده میشه. میخوام بگم مردم باید اعتماد بکنن به سیستم توزیع، اونم بحث سلامت محوره. نباید داروها رو از مواد غیر رسمی از زیر پله از ناسخ خود رو تهیه بکنن.
آقای این چه کسی باید نظارت کنه؟ چه کسی باید نظارت کنه؟
خانم ببینید چه کسی باید نظارت بکنه؟ بحث قاچاق در کشور ما یک بحث بسیار گسترده ای بالای 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد این کشور میشه. این نیازمند یک عزم ملیه. شما ببینید الان ما نمیتونیم جلو هر مغازه‌ای یه مامور بذاریم آقا دارو داری یا نه. بله مبارزه با قاچاق، اونم با قاچاق کالای سلامت محور، یک امر ضروریه. همه باید همت بکنن.
حالا الان چیزی که موجود هست، اتفاقاتی که داره میفته، این هستش که شما به بیمارستان ها سر بزنین، به داروخانه. مثال میذارم 13 آبان و هلال احمر، بیمارانی میبینین که سرگردون، دفترچه به دستشون هست، دنبال داروهاشون هستن. حتی داروهای داخلی 130 تا پزشک نامه زدن و اعلام کردن داروهای افسردگی نیست. ما با آقای حیدرعلی عابدی زنگ زدیم از روزم از جایی که بودیم و این سامانه‌ای که شما میفرمایید رو بررسی کردیم و ببینید مردم ناآگاه نیستن، مردم میدونن این سامانه وجود داره. اما
شما خواهش میکنم به عنوان عرصه خبر که پل ارتباطی بین مردم و حاکمیتی، برید به جلوی یک از این بیمارستان ها، یک از این داروخونه ها داروی مورد نیاز اون بنده خدا رو به سامانه 190 زنگ بزنید.
پیشنهاد میدم با هم بریم این کارو بکنیم.
من آمادگی دارم. من چون الان با توجه به انتخابی هستم، هفته آینده ان شاء الله تهرانم، بنده با افتخار آمادگی دارم این موضوع
بریم و ببینیم داروهای بیماران سرطانی هست یا نه. من پیشنهاد میدم.
بله بنده در خدمتم.
زنده باشید. ما با شما هماهنگ
می‌کنیم. خیلی متشکر جناب آقای دکتر قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس. پشت خط هستید آقای دکتر؟ آقای قربانی؟ ارتباط قطع شد. خانم حیدری، من اتفاقا می‌خواستم خدمت ایشون عرض کنم، من خودم یکی از بستگان نزدیکم همین مشکل سرطان رو دارن و دقیقاً با مشکل تهیه دارو مواجه هستن. منتها ایشون خیلی زود ارتباط رو به پایان رسوندن و خداحافظی کردن. چقدر خوب شد که قرار با خودشون گذاشتین، چون اگر دقیقاً و مستقیماً افراد در ارتباط با مشکل کمبود دارو قرار بگیرن، فکر می‌کنم اظهار نظرها کمی متفاوت خواهد شد.
من یه خواهشی میکنم از شنونده های عزیزمون که با ما تماس بگیرن و داروهاشون رو به ما بگن، داروهایی که نیست.
بله.
امروز من بیمارستان محک بودم، به ایشون هم گفتم داروی بیماران کودکان سرطانی نیست. من واقعا متعجب هستم که دوستان چرا اینقدر اصرار دارن و پافشاری میکنن.
اصلا ببینید یه حالا خیلی هم وقت نداریم، فقط این که مثلا وقتی یک دکتر آنکولوژیست یک دارویی رو تجویز میکنه، خارجی یا ایرانی فرق نمیکنه، بیمار در جریان نیست، دکتر این جور مجوز میده و تجویز میکنه و نسخه میده و بیمار دقیقاً بله بسیار خوب.
هر اتفاقی که داره میفته در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت،
بله بله،
به حال مجموعه زیرمجموعه.
متشکرم. خیلی مفصل پرداختیم به این موضوع. ان شاء الله توی روزهای آینده شما اگر که همسفر شدید با آقای دکتر قربانی و واقعا هم مسیر شدید و برای تهیه دارو، به پیشرفتی گزارشش رو پخش خواهیم کرد قطعا به صورت مستند. سپاس فراوان از شما. خدا نگهدارتون باشه.
امروز افسردگی بزرگترین مشکل عاطفی روانی در سراسر دنیا است و خیلی از ما فکر میکنیم که دوچارشیم. اما آیا واقعا ما افسرده حساب میشیم؟ چنانچه دوچار افسردگی باشید، این نشانه ها باید در کار، زندگی اجتماعی و شخصی و تحصیلی شما اختلال ایجاد کند. احساس غم، ناامیدی و خالی بودن و گاهی همراه با اشک ریختن، عدم علاقه یا لذت بردن از کاری که شخص قبلا از آن لذت می برد. شخص بدون داشتن رژیم غذایی لاغر می شود یا دچار اضافه وزن می شود. تغییرات در خواب، تندتر یا کندتر شدن حرکات بدن از حد معمول، خستگی و بی انرژی بودن شدید، احساس بی ارزش بودن و احساس گناه شدید، کمبود تمرکز و عدم توانایی در تصمیم گیری، نهراسیدن از مرگ، اقدام به خودکشی یا درباره مرگ و خودکشی. از بین این نشانه ها باید حداقل 5 مورد به مدت حداقل 2 هفته و هر روز در فرد وجود داشته باشد. اگر با تمام این توضیحات و با وجود 2 شرطی که ذکر شد خودتون رو فردی افسرده میدانید، به روانشناس مراجعه کنید.
سپاس فراوان از شما که همراه برنامه تهران کلینیک هستید. اما خیلی وقتا اتفاق افتاده، یه مسئله برامون پیش اومده اما در اون لحظه نمیدونستیم که چطور اون مسئله رو حل کنیم. یکی از مهارت‌های حل مسئله رو با هم یاد بگیریم.
تهران کلینیک. به نام خدای خوب و خوبی ها، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان بزرگوارم. امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام در مجموعه مهارت‌های زندگی، مهارت حل مسئله، یه تکنیک ناب خدمتون تقدیم کنم. میدونید چرا خیلی موقع ما مشکلاتمون رو بیخیال میشیم و از حلش ناامید میشیم؟ چون نگرشمون به حل مسئله منفیه. میدونید چرا نگرشمون به حل مسئله منفیه؟ چون یکی از کارکردهای مغزیمون رو اصلا نمیشناسیم. سیستم ذهنی ما یه قانونی داره به نام قانون 97-3. قانون 97-3 اینطوری میگه که اگر میخوای توجه فوق‌العاده‌ای رو دریافت کنی، یه موضوع 3% و 97% نشون بده. یعنی خیلی بزرگش کن، خیلی شلوغ کن. خودمونیش اینطوری میشه، شلوغ کن تا توجه جلب کنی. سیستم مغزی ما خیلی موقع‌ها خودش برای خودش این کار رو انجام میده. یه موضوع خیلی کوچولو رابطه میان فردی براتون به وجود اومده. مثلا زنگ زدی همسرت و همسرت جوابتو نداده. الان با یه مسئله خیلی کوچیک روبرویی، همسرت جواب تلفنتو نداده. اما سیستم مغزیت میاد اینو بزرگ میکنه. سیستم های ناخودآگاهت میاد اینو بزرگ میکنه. میگه ببین موضوع خیلی جدیه، چیکار داشت میکرد که تلفنتو رو جواب نداده؟ شاید دست شاکیه، شاید داره یه کار خیلی مهم میکنه، تو خبر نداری. شاید الان آمادگی نداره با تو صحبت کنه. برای چی نباید آمادگی داشته باشه؟ مگه تو نباید از همه جیک و بیک زندگیش خبر داشت؟ اصلا داستانو انقدر بزرگ میکنه، انقدر بزرگ میکنه که اصلا شما دلهوره میگیری، میمونی چجوری مسئله رو حل کنی؟ به مجرد اینکه درگیر این داستان شدید، یه دقیقه به خودتون بگید صبر کن، صبر کن، صبر کن. یکی از مکانیزم‌های مغزی ما، یکی از فرایندهای ذهنی ما اینه که یه موضوع 3% رو انقدر بزرگ میکنه که من 97% ببینمش. قرار نیست من این موضوع رو بزرگ کنم، قرار نیست این موضوع رو تبدیل به یک جنجال و تبدیل به یک بحران کنم. این موضوع 3% 5% ذهن منو مشغول کرده. وقتی به خودتون اینطوری بگین، وقتی به خودتون اینطوری یادآوری کنید، ذهن شما متوجه میشه که شما به اندازه کافی رو موضوع اشراف دارید و نیازی نمیبینه که سرصدا کنه، زنجبوره کنه تا بتونه نظر شما رو جلب کنه. بعد شما به راحتی هرچه تمام‌تر اون مشکلی که 5% فشار روانی ایجاد کرده رو میتونید حل کنید.
سپاس شنوندگان محترم که این هفته هم همراه تهران کلینیک بودید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
ای زلاله آبیه بی انتخاب، منو تو آینه خواب نشون بده. تو هر آسه تلخ این ثانیه خواب، به دل خسته من امون بده. ای که معصومی مثل گلای یاس، خودت منو دستمو بگیر از این دلهوره ها. من و تو نزدیکی خدا ببر. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره. دل من خنده نزدیک، از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشقه، پر نوره. دل من خنده نزدیک، از شب من